شنوندگان گرامی، همونطور که در ابتدای برنامه به اطلاع شما رساندیم، اخیراً کتابی از سوی دو اقتصاددان برجسته ایرانی، آقای دکتر فرهاد نعمانی و پروفسور سهراب بهداد با عنوان طبقه و کار در ایران منتشر شده است. در این برنامه گفتگوی رو با آقای سهراب بهداد، یکی از نویسندگان این کتاب، صورت دادیم. از این رو تلاش کردیم در حد امکان و اقتضای وقت به موضوعات مورد تحقیق این کتاب بپردازیم. باید به اطلاع شما برسونیم که این کتاب حاصل تحقیق گسترده و طولانی مدتی است. البته کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده و این کتاب توسط دانشگاه سیراکیوز در نیویورک انتشار یافته است. البته آقای دکتر فرهاد نعمانی استاد دانشگاه در پاریس هستند و سیراکیوز در نیویورک انتشار یافته است. البته آقای دکتر فرهاد نعمانی استاد دانشگاه در پاریس هستند و آقای دکتر بهداد در دانشگاه دنیسون آمریکا تدریس میکنند. جناب بهداد، خدمت شما سلام صمیمانه دارم و سپاسگزارم از اینکه پذیرفتید که در برنامه ما شرکت کنید.
خیلی ممنون هستم آقای حسینی، تشکر میکنم از شما و از رادیو پیام آزادی که از من دعوت کردید که راجع به کتابی که با دکتر فرهاد نعمانی نوشتیم صحبت بکنیم و من در اختیار شما هستم. خوشحالم.
باز هم تشکر از شما جناب بهداد. قبل از اون که در واقع وارد مسائل کتاب بشیم، از شما خواهش میکنم که توضیحات رو اگر ممکنه به طور کلی در مورد اینکه این تحقیق راجع به چه مسائلیه و چه چیزهایی در واقع در این کتاب، چه موضوعاتی در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته، یه طرح کلی رو خدمت شنوندگان ارائه بکنیم.
تشکر میکنم. کتاب ما اوکی، همونطور که گفتی عنوان انگلیسیش از Class and Labor in Iran Did the Revolution Matter؟ به عنوان یک سوال راجب در واقع ماهیت طبقاتی نیروی کار در ایران هست. عنوان دقیقش در واقع این هستش و ما نگاه کردیم که نیروی کار در ایران چه خصوصیات طبقاتی داشته و این در واقع رو، این موضوع رو ما بین سال 1976 یعنی 1355 تا 1996 که آخرین آمار سرشماری ایران چاپ شده، این رو ما بررسی کردیم. این رو در ابتدا من بگم که این بحث ما در مورد ماهیت طبقاتی نیروی کار یک بحث یعنی به تمام گستردگی بحث طبقه نمی پردازه کتاب ما و بعد تحلیل ما. ما اینجا فقط به همون که گفتم به ماهیت طبقاتی کار نگاه کردیم و مسائلی مانند ذهنیت، مسائل سازماندهی کار و حتی بعضی از جزئیات خاص طبقات مختلف، اینها مسائلی هستش که ما دقیقاً به کتابم در کتاب نپرداختیم بهش و اینها مسائلی هستش که ما امیدواریم در آینده دیگر محققین در ذکر و با تخصصهای متفاوتی که برای این کارها لازمه بهش بپردازیم. در این بحث ما، در این کتاب در واقع ما چند تا نکته رو خواستیم بهش به طور دقیق بپردازیم. اول اینکه منظور ما از طبقه چیه و طبقات رو چجوری تقسیم بندی میکنیم و با چه دید توری که ما به این مفهوم طبقه نگاه میکنیم. این بحثیه که خب در نوشته های لاغر فارسی کمتر شده و در مورد ایران کمتر شده و ما خواستیم به این مسئله بپردازیم. بعد از اون ما یک تحلیل از بحران ساختی اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب کردیم و بعد از اون به مسئله طبقات پرداختیم و خب این تقسیم بندی رو کردیم و نشون دادیم که چجور طبقات مختلف در طی سالهای مختلف قشبندیش تغییر کرده در سه برهه 1355، 1365 و 1375 که مطابق 1976، 86 و 96 میشه. البته در سال اخیر 2006 یا 85 همین اکنون سرشماری تازه داره انجام میشه و ما در انتظار هستیم که نتایج اون در بیاد و این بحث رو خودمون رو در اون زمین هم ادامه بدیم. در بحث هایی که ما کردیم اینجا چند تا زمینه مطرح هستش که ما در بررسی طبقات باید مسئله قومیت، مسئله جنسیت و حتی مسئله مذهب رو در نظر می گرفتیم. ما از این سه موضوع فقط آمار به ما اجازه می داد که در مورد یکیش بپردازیم و اون مسئله جنسیت هست و مسئله به خصوص مسئله زنان رو در چارچوب ماهیت طبقاتی نیروی کار زنان بررسی بکنیم و از البته یک جنبه دیگر شما هم ببرد می گفتم که به اون از جنبه به اصطلاح جغرافیایی یعنی روستایی و شهری اون رو هم ما بررسی کردیم، یعنی مسئله روستایی شهری و جنسیت دو مسئله هستش که در بحث ما به طور جامع بهش پرداختیم. خیلی دلمون میخواست که راجع به مسئله قومیت به خصوص بررسی بیشتری بکنیم، متاسفانه آماری در دسترس نیستش که بشه در سطح کلان این کار رو کرد، منتها مسلماً میشه در سطح خورد یا در به صورت تحقیق میدانی یا فیلد ورک این کار رو انجام داد که متاسفانه خب ما دیگه پروژه ما انجام کلامات این سال هم که کار کردیم فقط همین موضوع عام رو به صورت کل در سطح عمومی مملکت و جنبه ماهیت طبقاتی نیروی کار هستش. امیدواریم محققین دیگه در این زمین ها بپردازند و ما همه یک برداشت جامع تر و کامل تری از مسئله طبقه در جامعه خودمون داشته باشیم.
تشکر. جناب بهتاد، اگر که باز قبل از این که وارد سوالات مشخصی بشویم میتونیم بگیم که یا در واقع شما میتونید اشاره بکنید به این که باز به طور کلی این تحقیق شما چه ویژگی‌های معینی پیدا کرده، این رو میتونید اشاره
کنید؟ بله بله. ببینید ما اول در یه تحلیلی از تئوریک از اینکه ما طبقات رو چجوری تقسیم بندی میکنیم، یعنی اینکه ما به طبقه سرمایه‌دار، سرمایه‌دار جدید، سرمایه‌دار سنتی تقسیم کردیم، بعد خرده‌بورژوازی جدید، خرده‌بورژوازی سنتی، بعد طبقه متوسط و طبقه کارگر، و اینو در زمینه‌های مختلف در به اصطلاح کلاس لوکیشن‌ها و موقعیت‌های طبقاتی مختلف به اینها پرداختیم. مسئله این که در اینجا خیلی جالب‌تر هم هست و به هر حال ما بهش توجه بیشتری هم کردیم، مسئله کسانی که در دولت کار میکنن و اینها رو چجوری طبقه بندی میکنن، این یکی از مشکلاتیه که در بررسی طبقات وجود داره و ما خب این رو یک در سه گروه تقسیم کردیم و بعد متناسب با گروه بندی که کردیم در طبقات دیگه جای دادیم. اگه لازم باشه بیشتر من راجع به صحبت بکنم با کمال میل. بنابراین اول کارمون و یا میتونم بگم که اون چیزی که دستاوردی که ما میتونیم تو این کتاب ارائه بدیم این که اول این طبقات رو تعریف کردیم که در اون چجوری میخوایم اینا رو ما تقسیم بندی بکنیم. بعد مسئله فکر میکنم مهمی که ما تونستیم انجام بدیم اینه که این طبقه بندی رو به اصطلاح کاربردی کردیم، یعنی به صحنه آمار کشوندیم. این که بحثایی که میشه طبقه متوسط در ایران وجود داره نداره، زیاد شده کم شده، خب ما همه اینا رو بعد از اینکه تعریف کردیم که این طبقات کدوم هستن رفتیم اندازه گرفتیم که چه لایه‌بندی های ما داریم از لحاظ اندازه و یعنی تعداد جمعیت نسبت به نیروی کل نیروی کار و بعد اینا در چه مکانهای به اصطلاح طبقاتی قرار میگیرن. این خب فکر میکنیم که محمد دکتر نعمانی فکر میکنیم که خب این کار تازه‌ای که کردیم و در بیرون تا حال انجام نشده و حتی به قول یکی از محققین که راجع به کتاب ما نظر داده این در مورد تعداد خیلی کمی از کشورها اتفاق افتاده. مسلما در مورد هیچ کدوم از کشورهای خاورمیانه میدونیم که این نوع بررسی انجام نشده که اندازه‌گیری به اصطلاح کاربردی آماری از مفهوم طبقه. بعد ما یه تحلیلی از بحران اقتصادی بعد از انقلاب داریم. یعنی ما اینجا معتقدیم که بحرانی که در بعد از انقلاب رخ میده یک بحرانی هستش که ما بهش بحران پس از انقلاب میگیم، یعنی این با بحران‌های دیگر سرمایه‌داری متفاوت هستش و اون از این مسئلهش این در این هست که ما در دوره انقلاب یک حرکت خصمانه و ستیزجویانه در مقابل سرمایه و ثروت میبینیم و این به علت این هستش که انقلاب ما انقلاب عدالت خواهانه و تساوی طلب و البته ضد امپریالیست هستش که هم در مقابل سرمایه بزرگ قرار میگیره، هم در به خصوص در سرمایه بزرگی که در ارتباط با سرمایه خارجی هستش. مجموع اینها باعث میشه که سرمایه در این دوره که در حدود یک دهه در ایران ادامه پیدا میکنه، از آغاز انقلاب تا حدود سال 1989، من معذرت میخوام که آمار رو سالها رو چون باید سریع بگم به سالهای میلادی میگم و خب معادلش فارسیش باید بگیم، تا حدود فوت آیت الله خمینی که در اون وقت باز بحران رو به کاهش میگذاره، ولی این بحرانی هستش که بحران علیه سرمایه، ستیز جویانه علیه سرمایه هست و این باعث میشه که سرمایه عقب نشینی بکنه. سرمایه عقب نشینی وقتی که میکنه جای رو باز میذاره برای رشد تولید خرده بورژوازی یا خرده کالایی. این تولید خرده یعنی در این دوره یک دوره پس رفت سرمایه داری رخ میده. اینو ما بهش میگیم دوره درونتابی اقتصادی یا structural involution به لغت انگلیسی. و این ما به ازای از جنبه های طبقاتی داره، یعنی این که نیروهای مختلف فشرده تر در جاهای دیگه قرار می گیرن. می بینیم ما در این دوره که حرکت به اصطلاح پولتاریا زدایی بهش می گیم یا دی پولاریتیزیشن، جامعه غیر پولتاریایی میشه، کمتر پولتاریایی میشه، نیروی کار طبقه کارگر کنار زده میشه چون اشتغال کار با همراه با اشتغال سرمایه هستش و سرمایه که عقب میشینه پولتاریای زدایی میشه، ولی از طرف دیگه میبینیم که یک رشد وسیع در در فعالیت های خرده بورژوازی و نتیجتا در طبقه خرده بورژوازی به وجود میاد و همینطور در این در شهر هست، در روستا هست، در روستا به خصوص به صورت اون چیزی که ما میگیم پرزنتیزیشن یعنی دهقانی گرایی میشه، نیروی کار کشاورزی، نیروی کار طبقه کارگر کشاورزی به شدت کم میشه و از این طرف دیگه خرده مالکین به اصطلاح دهقانان مالک تعدادشون زیاد میشه و این در دهه اول این حالت هستش و یا از طرف دیگه میبینیم که طبقه متوسطی که در بخش خصوصی مشغول بوده به شدت کم میشه، در اولش هم کم بوده و بعد بیشتر کم میشه چون بخش بسیار طبقه متوسط بخش خصوصی در واقع همون مدیران هستن، همون متخصصین هستن که در بخش خصوصی فعال هستن و با از بین رفتن و عقب نشینی واحدهای بزرگ و واحدهای پیچیده که احتیاج به مدیریت بیشتر و تخصصهای بیشتر دارن، کسانی در این بخش ها بودن کمتر میشه، تعدادشون کمتر میشه هم به طور مطلق هم به طور نسبی و دوره بعد از بعد از مرگ آیت الله خمینی و شروع حکومت رفسنجانی در واقع میشه که همون دوره لیبرالیزاسیون هستش که یا به قول خودشون آزادسازی اقتصادی هستش که در واقع یک حرکتی در جهت تجدید قوای سرمایه داری هستش، یک جان بخشیدن به سرمایه داری هستش و اینجاست که خب نسخه سازمان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دنبال میشه و مسائل لیبرالیزیشن سیاست‌های لیبرالیزیشن رو رفسنجانی دنبال میکنه، منتها اینجا با مشکل مواجه میشه، مشکلات بسیار شدیدی و اون مقاومت مردم در مقابل این سیاست ها هست که اگه لازم باشه توضیح میدیم که چرا اینطور میشه و اونها عقب نشینی میکنن. رفسنجانی عقب نشینی میکنه و یک سیاست کجدار مریض لیبرالیزاسیون رو دنبال میکنه و که البته در دوره خاتمی هم که البته باز اونم بحث بیشتری داره اگه خواستین صحبتشو میکنیم و این بحث رو در کتاب سردیم، این ادامه پیدا میکنه. نتیجتا ما میبینیم که در دهه دوم بعد از انقلاب اون درونتابی اقتصادی که در مرحله اول هست روندش برعکس میشه، به یک برونتابی رخ میده، دی اینولوشن میشه، یعنی اقتصاد سرمایه‌داری شروع به رشد کردن میکنه، منتها رشد خیلی آهسته، خیلی نامنظم و با افت و خیزهای زیادی هستش به علت مقاومت‌هایی که در مقابلش وجود داره و البته در به ازای اون هم میبینیم که ساخت طبقاتی تغییر میکنه و روندی که در دوره اول هست برعکس میشه، یعنی دو مرتبه طبقه کارگر رشد میکنه، خرده بورژوازی رشدش شدیداً کاسته میشه و اینجاست که خب این در واقع خود همین خرده بورژوازی و سرمایه کوچک هم در این کنارش هست مقاومت میکنه، مقاومت در مقابل سیاست لیبرالیزاسیون رفسنجانی میکنه و اینها رو ما تجلی بسیار روشنش رو در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته میبینیم که چطور کسی که خودش رو به عنوان به اصطلاح نماینده خواستهای خرد بورژوازی اعلام میکنه در مقابل اون کسی که خودش رو به طور آهسته و نه خیلی شدید میخواد با ولی من خب برها مردم میشناختندش به عنوان اون رهبر لیبرالیزاسیون، یعنی هم هاشمی رفسنجانی اولی میبره و هاشمی رفسنجانی در این انتخابات با این علی رغم تمام قدرت و فشارش میبازه و این یک نشانه هستش از عکس العمل طبقه‌ای که خودش رو شدیداً زیر فشار دید به در مقابل لیبرالیزاسیون و این همون طبقه‌ای هستش که در دوره اول رشد کرد. این خلاصه ای هست از حرفایی که ما
بله. تشکر از شما، برخی از سوالات پاسخ گرفت ولی پیش از اون در واقع به این بپردازیم که جناب بهداد اون چه که شالوده یا زیربنای نظری شما در این کتاب هستش که تحت در واقع اون شما این رویدادهای در واقع سالیان رو مورد بررسی قرار دادید و از اون زاویه به این تحولات نگاه کردید و خودتونم در واقع گفتید نگاه کردید به مفهوم طبقه و کار، در مورد اونم توضیح مختصری لطف کنید بدید که کمی بحث در واقع روشن‌تر بشه.
خب منظور از شالوده چی هستش؟ یعنی من متوجه نیستم که سوالتون در چه جهت هست.
بله، شما در واقع توی گفتگوهایی که در واقع کردید گفتید که فصل دوم این کتاب در واقع پایه نظری کتاب رو بیان میکنه، در این فصل در واقع مفاهیم طبقه، روابط طبقاتی و جامعه سرمایه‌داری، در جامعه سرمایه‌داری نحوه بهره برداری از نیروی کار، منافع طبقاتی، آگاهی طبقاتی رو به دقت تعریف کردید. این برای من سوالی که از این دیدگاه یا در واقع این مقوله‌ای که الان اینجا نام بردیم از نظر شما چه تعریف‌هایی دارن یا به طور مختصر بهش بپردازید.
ببینید اولا بگم که ما نه منافع طبقاتی رو تعریف کردیم نه ذهنیت طبقاتی، بنابراین این رو همونطور که گفتم ما بحثمون راجع به ماهیت طبقاتی نیروی کار هست. اون قسمت هایی که شما گفتید، قسمت های دیگه که من اشاره کردم، اینها بحث های دیگری هست که در این رابطه باید انجام بشه. ما نمیگیم که این بحث های نامربوطی هست، نه، خیلی بحث های لازمی هست، منتها ما در حد امکاناتمون، در حد بضاعتمون و از لحاظ زمان و از لحاظ علمی که در این مسئله به اصطلاح ماهیت طبقاتی رفتیم. رفتن به ذهنیت و سازماندهی نیروی کار و طبقات مختلف، این باز یک بررسی دیگری هستش که باید انجام بشه. منتها پیش از اینکه اون انجام بشه، ما باید اصلا ببینیم که این طبقات اجتماعی که ما داریم راجعشون صحبت میکنیم کجا هستن و چه خصوصیاتی از لحاظ اهمیت نسبیشون و چیزهای جنبه های مختلف نقاط مختلفی که قرار میگیرن دارن. ما این کار رو این پله اول ما که میگردیم، اون نکات دیگه پله های دومه. حالا این کار رو ما چطور کردیم؟ خب همونطوری که به هر حال البته میتونیم بحثا بگیم که کی چی گفت، ولی خب اینا بحث طبقات بحثای خیلی روشنی هستش و ما بیشتر تقسیم بندی که کردیم تحت تاثیر اریک اولن رایت هستش که اون هم در مورد بحث طبقات در طبقات اجتماعی در امریکا میکنه لاتین و جای مختلف کار کرده و برهای تحلیل مارکسیستی هستش از موقعیت طبقاتی. طبقات رو ما یک مسئله ریلیشنال میبینیم، نه گریدیشنال، یعنی اینکه این در رابطه با ارتباط میبینیم، در مسئله تضادها میبینیم و نه در اینکه میزان درآمد بالا هست یا پایین هستش که یک گرایشی هستش در اون جهت. ما اون به اون صورت نگاه نمی کنیم، بیشتر به همین از لحاظ مالکیت و کنترل بر وسایل تولید نگاه می کنیم و این مالکیت و کنترل بر وسایل تولید رو ما در سه محور قرار میدیم. محوری که و از این سه محور نگاه می کنیم، یکیش مالکیت بر وسایل فیزیکی تولید و یا مالی سرمایه هستش، دیگه از مسئله اقتدار در سازماندهی و مدیریت هست و سوم مسئله مهارت ها و دانش و به اصطلاح مهارت هستش.
بله.
و این رو روی این سه محور و اینکه تا چه اندازه اقتدار و اتونومی یا به اصطلاح استقلال نسبی در موقعیت شخص و به اصطلاح فعال تولیدی هست، این رو ما نگاه کردیم و اون وقت طبقه بندی کردیم که خب مثلا سرمایه‌دار کسی هستش که مالکیتش بر ابزار تولید هستش فیزیکی و مالی، خب و دیگران رو در استخدام قرار داره و یک رابطه استثمار وجود داره اینجا، خود بورژوا کسی هستش که کسی رو در ابزار تولید رو داره، مالکیتش رو داره، منتها کسی رو استخدام نمی کنه. طبقه کارگر کسی هستش که برای کار کردن احتیاج به اصطلاح استخدام شدن باید به واسطه به جانب کسی که مالک بر ابزار تولید هست. و اون وقت طبقه متوسط رو در واقع اینجا تعریف ما از طبقه متوسط کسانی هستن که در واقع رابطه میان سرمایه‌دار و کارگر هستن، در این رابطه به اصطلاح کار سرمایه و اونها هستن که به اصطلاح با اتونومی بیشتر و با اقتدار در محیط کار قرار میگیرن و در واقع سازماندهی میکنن کار رو و از یک طرف خودشون در موقعیت کارگر قرار دارن ولی از طرف دیگه به علت اینکه رابطه بین کار و سرمایه هستن یک به اصطلاح رانت وفاداری بهشون داده میشه از جانب سرمایه و این رو ما طبقه متوسط قرار میدیم، طبقه متوسطی که در مدیریت هست و یا صاحب حرفه و فن پیشرفته هستش. خرده بورژوازی تقسیم میکنیم جدید قدیم بستگی به اون نوع فعالیت و بعد دولت رو تقسیم میکنیم، نیروی کار رو تقسیم میکنیم بر اینکه بر اساس اینکه دولت سه ابزار رو در اختیار داره. یکی ابزار به اصطلاح سازماندهی روابط سرمایه‌داری و دولتی ادمنستریتیو یا اداری و نیروهای مسلح و این یک ابزار هست. ابزار دیگه‌ای که هست فعالیت هایی هستش که نان کامودیتی سرویسز، یعنی خدماتی که به صورت کالایی به بازار تولید نمی، به بازار عرضه نمیشه، مثل آموزش، بهداشت و بعضی فعالیت های دیگری، مثل این که دولت در شرکت میکنه. کسانی که در این بخش قرار میگیرن میتونن در حد طبقه متوسط قرار بگیرن یا در اون تعریف قرار بگیرن یا در طبقه کارگر قرار بگیرن. یعنی مثلا معلمی که در دبیرستان درس میده، اینو ما در طبقه متوسط قرار میدیم، و مستخدمی که ساختمون رو تمیز میکنه در حد طبقه کارگر قرار میدیم. این تقسیم بندی ها رو کردیم. بعد یه بخش دیگه دولتی هستش که تولید اقتصادی میکنه، مثل دخانیات، مثل راه آهن، مثل سیمان، چیتسازی و غیره، که میتونه در اختیار دولت باشه. و اینها کسانی که در اینجا کار میکنن باز عوض سرمایه‌دار که نمیتونن باشن، ولی در طبقات دیگه به طبقه کارگر و طبقه متوسط میتونن قرار بگیرن، و اینا رو ما در اینجا قرار دادیم. اینا تعریفاتیه که ما در واقع چارچوب تحلیلیه که ما به کار بردیم در تعریف طبقات مختلف، که البته با دقت بیشتری در نوشته.
جناب بلاد، اگر که بخوایم خلاصه و مختصر با توجه به وقتی که داریم بگیم که بر اساس تحقیقات شما در طبقه کارگر ایران چه تحولاتی روی داده، شما به چه چیزی اشاره میکنیم؟
ما چیزی که میگیم که اتفاقا ما طبقه کارگر در رابطه با خورده بورژوازی هم نگاه میکنیم. ببینید، مسئله این هستش که ما وقتی که به جامعه ایران نگاه میکنیم، یعنی کلیت جامعه ایران نگاه میکنیم، میبینیم که در بعد از انقلاب، یعنی در قبل از انقلاب، در سال 1355، ما در جامعهمون در حدود یک سوم، کمتر از یک سوم نیروی کار ما خورده بورژوازی هست، که از اونم 99% خورده بورژوازی سنتیه، یعنی لبنیات فروشی، بقالی، نمیدونم آهنگری، اینها که رانندگی تاکسی و کامیون هستش، و اینها که کسانی هستن که خورده بورژوازی سنتی ما قرارشون میده. و طبقه کارگر ما در ایران در اون زمان، در 1355، در حدود 40% جمعیت نیروی کار ما رو تشکیل میده، که عمدتش هم در بخش خصوصی است، 84%. ما وقتی که به سال 1986 میرسیم، یعنی 1365 میرسیم، میبینیم یک دفعه یک سومی که خورده بورژوازی بود یک دفعه میرسه به 40%، و طبقه کارگری که در حدود 40% بود میرسه به 24% از نیروی کار. این یک افت بسیار عظیمی داره. در هیچ جامعه در کمتر شرایط یک همچنین تغییری در ساخت اقتصادی، ساخت طبقاتی اقتصاد میتونه به وجود بیاد، و این در نتیجه یک همون دورنتابی اقتصادی و خرده بورژوازی شدن جامعه هستش، که البته یه قسمت عمده تری از این خب در بخش دولتی قرار میگیرن، ولی دولتی و خصوصی همش رو که رو هم دیگه بذاریم میشه در حدود 25% 24.6 دقیقاً بگیم درصد از نیروی کار. خب این یک حرکت عمده هستش که بعد در دوره بعد میبینیم این طبقه کارگر رو به رشد داره، رو رشد میکنه در همون دوره لیبرالیزاسیون اقتصادی، هم فارسی بگم هم انگلیسی مشکل میشه. بعد این به 31% میرسه و خرده بورژوازی رشدش متوقف میشه، یعنی حتی از حدود 40% به 35% برمیگرده. یعنی ما میبینیم یک نوسان بسیار عمده‌ای در موقعیت طبقه کارگر از لحاظ اندازه قرار میگیره، حالا از لحاظ جنبه‌های مختلف دیگری که چه امتیازاتی میگیره، چه امتیازاتی از دست میده و کی در کجا چه خصوصیاتی داره، اینا بحث‌های دقیق‌تریه که خب یه قسمت شما کردیم، بحث به قسمت‌هایش احتیاج به کار مثلا خرد داره و در سطح‌های خاص نگاه کنیم، مثلا در شرکت‌های این گونه چه جوری بوده، در شرکت‌های آن گونه چه جوری بوده، تأثیر قانون کار در رویشون چی بوده، قدرتشون برای حفظ کار و بقیه امتیازات کار چطوری بوده، برای چه گروه های به چه گونه متفاوت بوده. اینها بحث هایی هستش که خب به صورت دقیق تر میتونه انجام بشه که ما اینها رو پیگیری، به علت اینکه به هر حال کتابی داریم 300 صفحه و تا یه حدودی مسائل تونستیم صحبت بکنیم و بقیه مسائل رو ما گذاشتیم یا برای کتاب های بعدی یا برای همکاران دیگری که همت بکنن و این کار رو انجام بدن.
بله. جناب بهداد، دو سوال اساسی دیگه من اینجا دارم، ولی قبل از اون که در واقع این دو سوال که در خود کتابم آمده بهش بپردازم، یکی موضوع در واقع نگاهی که شما به دهقانان و مسئله زنان و موقعیت اشتغال زنان داشتید به اون بپردازم. با توجه به وقتمون میخوام این سوال رو طرح بکنم که به طور قطع یقین شما با من همعقیده این که بحران ساختاری مزمن سرمایه‌داری در ایران در دوران حکومت شاه حتی نتونست سازماندهی تولید بکنه و یا سازماندهی جامعه رو انجام بده و این بحران خودش رو در ابعاد گسترده‌ای نشون داد، به گونه‌ای که نخبگان و دولت مردان رژیم سلطنتی هم خودشون ناچار به اعتراف این بحران ها بودن و حتی با کمک نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول یا حضور شما که بانک توسعه جهانی هم در یافتن در واقع پاسخی برای این بحران ها ناکام موندن. گسترش تعمیق این بحران ها امروز در حکومت جمهوری اسلامی شدت و حدت بی سابقه یافته. سوال من اینه که آیا تحقیقات شما افق‌هایی رو برای پاسخگویی به این بحران می‌گشاید؟
امیدواریم. ببینید، اول اینکه ما تو کتاب در واقع این مسئله رو به این گونه بهش پرداختیم که بحرانی که جمهوری اسلامی در بعد از انقلاب باش در گریبان هست، این اون بحران‌هایی که دیگر سرمایه‌داری نیست، این یه بحران خاص هست، این بحران پسا انقلابی هستش، این بحرانی هستش که همه اون بحران‌های سرمایه‌داری رو که در نظر بگیرید باشه، بر روی اون این بحران اضافه شده. و البته اینو توجه بکنید، ما اینو در چند ردیف میتونیم بررسی بکنیم. یکی هستش به طور کلی بحران سرمایه‌داری، بحران‌های سرمایه‌داری که به صورت جنریک میتونه در هر مملکتی، در هر اقتصادی، در هر دولتی مورد ارزیابی قرار بگیره. امریکا هم داره، فرانسه هم داره، کوستاریکا هم داره. اما دوران شاه باز یه مسئله خاصی بود، بحران یک حکومت، یک دولت دیکتاتوری نفتی. اینها این یک خصوصیاتی رو به اون بحران معمولی سرمایه‌داری و مداوم سرمایه‌داری اضافه کرده که نتیجهش هم همون شدت بحرانی بودش که وجود داشت و اون متفاوت هست، متمایز هست با بحران‌هایی که در کشورهای دیگه میتونه که این خصوصیات ندارن، به معنی دیکتاتوری نیستن یا اصلا دیکتاتوری نیستن، یا اینکه نفت رو ندارن، چون نفت رو مسئله عمده‌ای رو به وجود میاره. سوم اینه که بعد از انقلاب چی شده. بعد از انقلاب ما بحران معمولی سرمایه داری نداریم، نه، این بحران معمولی سرمایه، این ادامه بحران زمان شاه نیست، اصلا نیست، این یه بحرانی هستش که اصلا چرخ سرمایه چنبر شده، یعنی مغازه به هم ریخته، کار انجام نمیشه و نتیجتاً یک شکل‌های عجیب غریب دیگری به خودش گرفته. از یک طرف یک ساخت شدیداً غالب، یعنی با رشد خیلی شدید خرد بورژوازی و تولید کالایی، در کنار یک سازمان‌ها و نهادهایی که اینها باز نتیجه انقلاب و حاصل‌های از نتایج حکومت جمهوری اسلامی هستن. بنیادها، این مسئله بنیادها یک مسئله هستش که خب ساخت هر ساخت سرمایه‌داری چیزهایی مثل بنیادها به این صورت به وجود نمیاره، شرکت‌های بزرگ به وجود میاره، IBM ها و نمیدونم تویوتا ها و جنرال موتور ها رو به وجود میاره، اما بنیاد مستضعفین یک پدیده کاملا متفاوتی هست و تأثیرش هم بر روی اقتصاد اصلا ناچیز اندک نیست. بنابراین بحرانی که ما در ایران داریم بحران حتی پیچیده تری از بحران سرمایه داری هست.
بله، برای اینکه باز هم من بتونم که از زاویه دیگه به این مسئله نگاه بکنم، این سوال خدمت شما میکنم که حتما باز شما موافقی البته مناسباتش بگرده، این که اولین چیزی که سرمایه باز تولید بشه و در واقع همین امروز هم میبینیم که باز همون سیاست هایی که از سوی نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی و بانک توسعه جهانی حالا با اسم نئولیبرالیسم در واقع داره از سوی دولت مردان جمهوری اسلامی اعمال میشه، مسائلی رو فراهم کرده مثل رشد شدید نقدینگی در ایران، خصوصسازی و در واقع به نوعی قطعا شما اصطلاح بهتری برای اون حتما در نظر میگید، انباشت بدوی سرمایه در ایران. این رو آیا در کتاب شما میتونیم افقهایی برای روشن شدن اون بیابیم؟
بله، ببینید اینا چند تا مسئله متفاوت هست. مسئله نقدینگی به مسئله نفت برمیگرده و اینکه دولت دستش بازه، هر با اون درآمد نفت هر کاری دلش بخواد میخواد بکنه و این نقدینگی رو اضافه میکنه بدون اینکه مالیات بگیره، با یک درآمدی که از درآمد نفت داره اما اقسام مخارج رو انجام میده. این یه مسئله که این زمان شاه هم این مسئله بود، این یکی از خصوصیات اقتصاد نفتی هست. دوم مسئله که مطرح کردی مسئله اقتصاد لیبرالیزه کردن اقتصادی هست. این مسئله در ایران نتونستند انجام بدن اونطوری که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بخواد، نه اونطوری که رفتن جانی میخواد، اونطوری که میخواست رفتن جانی انجام بده نتونست انجام بده به دلیل مخالفت هایی که از پایین شد و حتی تضاد هایی که در خود حکومت وجود داشت. در دوره خاتمی رئیس سازمان برنامهش به دنبال لیبرالیزاسیون اقتصادی بود، وزیر داراییش مخالفش بود و یک سیاست لیبرالیزه کردن اقتصادی هم به این صورت رخ نمیتونه بده، نذاته. بنابراین و عقب نشینی کردن و خیلی بحث ما تو این زمینه بحث زیادی که تو کتاب کردیم که این رو انجام نداد. اما نکته سومی که مطرح کردید مسئله انباشت اولیه مسلمه، یعنی در دوره بعد از انقلاب عجیب ببینید دو پدیده کنار هم رخ میده. از یک طرف جامعه اقتصاد خورده بورژوازی به طرف خورده بورژوازی رشد میکنه، پیش میره و شما وقتی که در سال 1355 نگاه میکنید به ازای هر سرمایه دار 16 کارگر وجود داره، یعنی این نشانه از به اصطلاح تمرکز سرمایه است. خب حالا بگذاریم که خیلی از اینها واحدهای یک نفره و دو نفره هستند که تمرکز بیشتر در واحدهای 300 400 500 نفره هستش و اینا بخش خیلی زیادی از اینها رو باید در واقع در کنار خرده بورژوازی گذاشت. ولی همین 16 و 3 در سال 86 میرسه به 5 و 3، یعنی یک دفعه تمرکز به سرمایه شدیداً کم میشه. این یه طرف قضیه است، معادله دو طرف داره. از طرف دیگه ما یک رشد سریعی که منتها اینجا متاسفانه آمار نیست، یک رشد سریعی در تا یه حدودی آمار هست روی به اصطلاح اندازه برخی از واحدها رو که نگاه میکنیم میبینیم، ولی از روی خود سرمایه آمار نیست. و اون اینه که رشد بسیار سریعی که در واحدهای که در اطراف این بنیادها هستن و در اطراف حکومت هستن رخ میده، دقیقاً انباشت اولیه رخ میده. یعنی تمام اون کسانی که در دوره اول اون امتیازات مربوط به واردات رو داشتن، ملت کمبود ارز، اون کسانی که ارز دونه 7 تومن رو میگرفتن، حتی 150 تومن بود چقدر یادم رفته الان، و 600 تومن تو بازار میفروختن، این امتیازات بسیار زیادی رو برای عده‌ای به وجود آورد که اینها بله اینها ثروتمنده هم شدن، اینها انباشت اولیه شدن، اینها کسانی بودن که شاید در دوره قبل و دقیقا مثلا در اینجا رخ میده، اینها کسانی بودن که در به اصطلاح پیش از انقلاب بسیارشون با واحدهای بسیار کوچک سرمایه داری داشتن و اینا به عنوان تبدیل به سرمایه داران بزرگی شدن. بعضی اصلا سرمایه دار نبودن، معلم بودن، حالا اومدن سرمایه دار شدن. بعضی ها همون مفهوم آقا و آقازاده ها، فقط آقازاده ها نبودن، خود آقایان هم بودن. خود از خود اینا، آقا شما الان هادی قفاری کجاست؟ شما ببینید چه شغلش چی هستش، دروبر تو دوران دنیای سیاست نیستش. اغلب اینا یکی شرکت گرفتن، یک گوشه های مشغول فعالیت اقتصادی هستن. بنابراین این درسته انباشت اولیه در اون طرف دیگه اتفاق افتاده، منتها این انباشت اولیه خیلی متمرکز هست در اطراف نهادهای دولتی و بنیادها قرار گرفته و شدیداً هم در کنار دولت هست، در دولت جمهوری اسلامی.
با تشکر از شما جناب بهداد، متاسفانه وقتمون به پایان رسید. من امیدوارم که در برنامه دیگه بتونیم با شما این گفتگو رو ادامه بدیم. برای شما آرزوی موفقیت دارم و به شما روز بخیر میگم.
آقای حسینی خیلی تشکر میکنم از شما و از رادیو پیام آزادی.
روزتون بخیر، قربان شما.